30 دقیقه یعنی 150 دقیقه در هفته این پیاده روی رو داشته باشن. 5 روز 5 تا 30 دقیقه یا میتونن 3 روز کنن و میزان پیاده روی در این بیشتر انجام بدن.
بله.
ورزشای مثل شنا، راه رفتن.
در بررسی و مشخصات کبد چرب و جگر چرب یک تقسیم بندی صورت میگیره به نام گرید یا درجه 1، 2، 4 و این چیزها. ای به چی ماناست و آیا اینمی گریدها و درجه ها روی روش درمانی و معالجوی اثر داره؟ فرق میکنه درمانشان؟
کبد چرب رو به درجه یا همون گریدهایی که شما گفتین تقسیم بندی میکنن بر اساس معیارهای سونوگرافی که وجود داره. هر چقدر این درجات بالاتر باشه نشان دهنده شدت آسیب و شدت تجمع چربی تو کبد هستش. ولی خب افراد همه اینها رو بالاخره باید با یه روشی درمان کنیم و اون روش همون کاهش وزن هست و در واقع ورزش و فعالیت. حالا در کنارش ممکنه دارو، اگر دیابتی باشن باید درمان دیابتشون درست انجام بشه و داروی متفاوت تری ممکنه برای دیابتشون داده بشه. تنها نکته‌ای که مهم هستش اینه که اگر افراد بعد از 6 ماه نتونستن وزنشون رو کم کنن و این درجه چربی کبدشون هم بالا هست، حتما باید توصیه بشه که به جراحی‌های چاقی هم، در واقع که ما توی برنامه اشاره بهشون نکردیم، ممکنه ارجاع بشن و برای جراحی در واقع چاقی اقدام کنن و تصمیم بگیرن که وزنشون رو به طریق دیگه پایین بیارن که خدای نکرده آسیبی نبینن.
خانم دکتر سپاس از توضیحات خوب شما. یکی از موضوعات داغ مسئله مصرف و استفاده از داروهای گیاهی و عرقیجات مثل خاکشیر و چی و چی و چیزها که بعضیا برای درمان و بهبودی کبد چرب توصیه میکنن به همدیگی خود میگن، و آیا میخوایم بپرسیم که این چیزها مؤثر و مفید است برای کبد چرب؟
به صورت کلی در واقع مواد غذایی که گیاهی هستن به میزان کافی، یعنی که نه اینکه به عنوان دارو استفاده بشه. چای میخوریم، ولی اگر میخوایم بگیم این چای داروه، مثلا روزی 15 تا لیوان چای بخوریم، به جای اینکه مفید باشه مضر خواهد.
بله.
و هیچ کدوم از اینا به عنوان درمان در واقع پذیرفته شده نیستن، چه خاکشیر چه هر نوع عرقیجات. و اینم خاطرتون باشه که خیلی از اینا میتونه حتی آسیبای جدی به کبد ایجاد کنه. برای من توصیه اکید میکنم که این عرقیجات سنتی و اینا رو کمتر استفاده کنن و اصلا به میزان زیاد و روزانه اینا رو مصرف نکنن.
خانم دکتر، یکی از گفتایی است که آیا کافئین که در قهوه یا کافی هست میتونه روی کبد یا جگر چرب اثر بگذاره؟
قهوه‌ای که واقعی باشه نه، بعضی از جایی که مثلا همراه با قهوه یه عالم شیر و شکر و اینا اضافه می‌کنن. چیزی که من دارم از قهوه نام میبرم قهوه‌ای که واقعا کافی قهوه باشه، حتی میتونه در واقع در بهبود کبد چرب کمک کننده باشه. چون ما هم تو که اول برنامه گفتیم این کبد چرب اگر جلوشو نگیریم پیشرفت میکنه و با یه بافت سفت فیبروتیک جانشین میشه و کبد رو از پا میندازه.
بله.
برای قهوه میتونه جلوی پیشرفت رو بگیره و میتونه مفید هم باشه.
خانم دکتر، یکی از باورهای شایع در جامعه ایست که بعضی دانه های روی بدن یا به تعبیر شما جوش های روی بدن ارتباط با کبد داره، جگر داره، و اکثرا هم ایره میپرسن که اینمی جوش ها و دانه های کوری بدنشان است و با وجود میایه، اینا میتونه ربطی به کبد و جگر داشته باشه؟ از جمله به کبد چرب ارتباط داره یا نی؟ و دیگه یکی امی دواها و داروهای مختلفی که بعضی افراد برای یک مریضی دیگه خود مصرف میکنن، اینا میتونن روی کبد و جگر ما اثر بگذارن؟
جوش های بدن ارتباطی با کبد چرب نداره. به صورت کوتاه میگم داروها میزان زیادش، خصوصا بعضی از داروها میتونه روی کبد تاثیر بذاره. بله، و حتما باید با پزشک مشورت بشه هر دارویی که قرار استفاده بشه.
بسیار تشکر و ممنون خانم دکتر از توضیحات بسیار خوبتان. بحث امروز همینجا با پایان میرسانیم، وقت دیگر نداریم. از شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0 794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خداوند برای کنترل سیستم‌های حیاتی در بدن ما راه‌های مختلفی گذاشته و این سیستم‌ها از راه‌های مختلف کنترل میشن. فشار خون هم از اونجایی که بسیار بسیار برای زندگی ما اهمیت داره، توسط چندین سیستم مختلف در بدنمون کنترل میشه. یکی از این سیستم‌ها سیستم آنزیمی رنینه که باعث میشه که فشار خون افزایش پیدا بکنه. در جایی که بدن نیاز داره به اینکه فشار خون افزایش پیدا بکنه، این آنزیم که توسط کلیه ها ساخته میشه وارد عمل میشه. پس دارویی که بتونه روی رنین اثر بذاره، روی پرفشاری خون هم اثر میذاره. زمانی که فشار خون شما در واقع تحت کنترل قرار گرفت، پزشکتون به شما معمولا یه آسپرین تجویز میکنه که ریسک نارسایی های قلبی عروقی رو کاهش بده و شما میبایستی که از اون استفاده بکنید. معمولا پزشکا روی اینکه یک دارو رو به تنهایی بدن خیلی راغب نیستن، به دلیل اینکه با یک دارو که شما میخواین کار کنین عوارض جانبی خیلی زیادی رو مریض باید تحمل بکنه و ممکنه جاهای دیگه ای آسیب ببینن. ترکیبی از داروها رو با دوزهای مختلف به شما میدن تا فشار خون شما بدون عارضه جانبی یا با کمترین عارضه جانبی کاهش پیدا بکنه. باز هم تاکید میکنم که ترکیبی رو که پزشک برای شما میچینه به هیچ عنوان به هم نزنید، به هیچ عنوان خودسرانه برای پرفشاری خونتون دارو تهیه و مصرف نکنید. یادمون باشه که تمامی داروهای گیاهی روی داروهایی که شما برای پرفشاری خونتون مصرف میکنید میتونن تأثیر سو داشته باشن. پس اگر میخواهید که داروی گیاهی رو به سیستم دارویتون اضافه کنید، حتما داروهایی رو که قبلا مصرف میکردید به متخصص طب سنتیتون اطلاع بدید و اگر دارویی رو اضافه کردید از طریق همکاری با یک متخصص طب سنتی و مشاوره با یک متخصص طب سنتی، لطفاً اون رو به پزشک خودتون هم اطلاع بدین.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. با آغاز سال جدید میلادی طالبان انتظار دارند که تحریم‌ها بر نظام بانکی و مقامات نظام حاکم در افغانستان برداشته شود. سخنگوی حکومت طالبان گفته است که سیاست فشار، تحریم و زور تجربه ناکام است و پالیسی برخی کشورها که سازمانهای مهم جهان را تحت تأثیر قرار داده عقده‌مندانه است و باید تغییر کند. ذبیح‌الله مجاهد افزوده است که این سیاستها بر زندگی مردم کشور تأثیر منفی و مستقیم دارد و خلاف دعایه‌های حقوق بشری و حقوق انسانی هم هست. مجاهد گفت افغانستان یک کشور مهم برای تمام کشورهاست و با تمام آنها روابط خوب می‌خواهد. مجاهد بر سپرده شدن چوکی سازمان ملل متحد به حکومت طالبان هم تاکید نموده است. در بیش از 3 سال پسین تلاش‌های حکومت طالبان برای رفع محدودیت‌ها بر نظام بانکی و ممنوعیت سفر برخی از مقامات حاکم، کسب مشروعیت جهانی و چوکی سازمان ملل متحد بی‌نتیجه بوده است، زیرا رعایت حقوق بشر، آموزش دختران و کار زنان خط سرخ جهان برای مشروعیت حکومت سرپرست کابل است. اما طالبان این مسائل را موضوع داخلی دانسته و تاکید می‌کنند که در موضوعات داخلی اجازه دخالت را به کسی نمی‌دهند. مردم افغانستان خواهان کاهش نرخ خدمات اینترنتی و مکالمات تلفنی و بلند بردن کیفیت این شبکه‌ها هستند. مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان هم می‌گویند از روز چهارشنبه نرخ‌های کاهش یافته خدمات اینترنتی، مکالمات و پیام‌های کتبی به اجرا درآمده است. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
مردم خواهان کاهش نرخ خدمات اینترنتی و مکالمات تلفنی و بلند بردن کیفیت این شبکه‌ها هستند. این در حال است که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان می‌گوید پس از ارزیابی تقاضای شهروندان و بازار مخابراتی در افغانستان، نرخ‌های کاهش یافته خدمات اینترنتی، مکالمات و پیام‌های کتبی از روز گذشته اول جنوری به اجرا درآمده است. بر اساس اعلام این وزارت، قیمت‌های جدید خدمات مخابراتی در سراسر افغانستان اجرایی شده و شهروندان می‌توانند از قیمت‌های جدید شبکه‌های مخابراتی بهره‌مند شوند. چند پیش وزارت مخابرات طی یک نشست خبری قیمت‌های جدیدی را اعلان کرده و به شبکه‌های مخابراتی مهلت داد تا قیمت‌های جدید را در سیستم‌های خود رعایت کنند، در حالی که آگاهان اقتصادی و استفاده کنندگان شبکه‌های مخابرات از کاهش نرخ استقبال می‌کنند، اما آنها به تناسب کشورهای منطقه نرخ شبکه‌ها را بلند دانسته و کیفیت را پایین می‌دانند. حسینی آگاه مسائل اقتصادی تأکید می‌کند که اگر کیفیت بلند رفته و بها پایین بیاید، مردم می‌توانند کارهایشان را از این طریق رونق ببخشند. حسینی:
به نظر من کاهش قیمت مکالمات تلفنی و همچنین موضوع هزینه‌های اینترنت یکی از اصلی ترین زیرساخت‌های دسترسی مردم به تکنولوژی میباشد. اگر شما دسترسی تکنولوژی رو برای مردم با سهولت ایجاد کنین، هزینه ها رو کم کنین، قطعا کیفیت و دسترسی مردم به تکنولوژی های جدید و ایجاد مشاغلی که به موضوع اینترنت، به موضوع مخابرات، به اینا ارتباط داره، قطعا باعث حمایت از این شرکت ها میشه. مخصوصا عموم مردم اگر دسترسیشان برای اینترنت بیشتر شود، هزینه ها کم شود و همچنین کیفیت اینترنت و مخابرات، کیفیت تماس ها اینا بالا رود، باعث میشه که مردم از طریق اینترنت بتونن کسب کارهایشان گسترش بدن، میتونن از خدمات اینترنتی کسب کارها و تجارت های اینترنتی بسیار رونق ایجاد کنن. ولی در مجموع در مقایسه با دیگه کشورهای منطقه ما متاسفانه کیفیت اینترنت ما هنوز به استاندارد مورد نیاز نرسیده. امیدوار هستیم که وزارت مخابرات به این موضوع توجه جدی کنه، هم هزینه ها و هم کیفیت.
به هر حال بهای اینترنت و نرخ های مکالماتی به تناسب توانایی های مردم و کشورهای منطقه در افغانستان فوق‌العاده بلند بوده و استفاده کنندگان از کیفیت اینترنت و شبکه‌های مخابراتی رضایت ندارند. آنها خواهان کاهش نرخ و افزایش کیفیت هستند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزیر دفاع پاکستان گفته که حکومت سرپرست افغانستان برای انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP از بخش‌های مرزی به بخش‌های دیگر افغانستان 10 میلیارد روپیه پاکستانی از اسلام آباد درخواست کرده است. خواجه آصف در گفتگو با جی نیوز اظهار داشت که پاکستان با این درخواست موافقت کرده، اما از طالبان خواسته است تا ضمانتی را دهند که اعضای TTP دیگر به پاکستان باز نگردند. با گفته او طالبان تاکنون به این خواسته پاسخ مثبت ندادند. آصف خان گفت در این نشست مولا یعقوب، امیرخان متقی، سراج الدین حقانی و مولا شیرین حضور داشتند. با آنان گفتم که اگر TTP متوقف نشود ما ناچار به اقدام خواهیم بود و بعد نباید گله کنید. شما میگویید که آنها را به ولایت غربی منتقل میکنند، اما چه ضمانتی هست که باز نگردند؟ پاکستان دو هفته پیش فلسفالی برمل ولایت پکتیا را بمباران کرد. طالبان اعلام کردند که در این حمله 46 نفر کشته شدند، اما رسانه‌های پاکستانی مدعیان که در این حمله حدود 70 عضو TTP جان باختند. ولایت بلخ یکی از ولایات باستانی افغانستان است که در آن بیش از 150 صحیحه باستانی و آبده تاریخی وجود دارد. به گفته باشندگان و فرهنگیان این ولایت، اکثریت بناهای تاریخی در این ولایت نیاز به مرمت و بازسازی اساسی دارند. از جمله این بناهای نیازمند مرمت و بازسازی، قلعه موسوم به بربر در ولسوالی دولت آباد بلخ است. گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی.
قلعه موسوم به بربر در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ یک از مکانهای تاریخی این ولایت محسوب می شود. قدامت این قلعه به 1600 سال قبل برمی گردد. فرهنگیان و باشندگان ولایت بلخ می گویند قلعه تاریخی بربر در معرض تخریب و فروپاشی قرار دارد و آنان از امارت اسلامی می خواهند تا از این قلعه محافظت کند.
دولت یا امارت اسلامی فعلا مکلف است نظر به قوانینی که وجود داره از جاهای تاریخی و باستانی حفاظت کنه و پاسداری کنه، که خوشبختانه بگویم هنوز هم قطعه محافظ آثار باستانی فعال است.
ما خواست من است که از دولت همه خوب خوش میشه که مره محافظت کنه، ایمایه کنه، ایره ای باید چپنه شوه، ای تاریخ گم نشوه. دولت هم آره خانمه تو میبینیم که دولت هم در کار خودم رسیده نمیتانه. خوش شکر اصابه هم همه قسم خوب است.
در همین حال مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ از تلاش‌ها برای بازسازی بناهای تاریخی این ولایت به ویژه قلعه بربر سخن میزنند.
قلعه بربر یکی از ساحات باستانی بسیار معروف ولایت بلخ است که البته این ساحه باستانی ما در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ موقع داره و ساخته های سده 5 میلادی است. البته در ارتباط به حفظ و مراقبت از ساحات باستانی و بناهای تاریخی باید بگویم که دو گونه صورت میگیره حفظ و مراقبت، یکی محافظت مراقبتی است و یکی محافظت مرمتی است، که محافظت مرمتی ما بر اساس پلان های انکشافی وزارت محترم اطلاعات فرهنگ صورت میگیره که آبدات تاریخی ترمیم صورت میگیره، و همچنان محافظت مراقبتی است که توسط قماندان محافظ آثار باستانی صورت میگیره. که
ولایت بلخ یکی از ولایت های باستانی است که در آن بیش از 150 ساحه باستانی و آبده تاریخی وجود دارد. به گفته باشندگان و فرهنگیان ولایت بلخ، اکثریت بناهای تاریخی در این ولایت نیاز به مرمت و بازسازی اساسی دارند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را از سایت رادیو به نشانی www.farstoday.ir/dari جویا شوید.
مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد که گروه‌های مقاومت همچنان زنده هستند و حماس، حزب الله لبنان و دیگر گروه‌ها با وجود ضربه‌ای که به آنها وارد شده است، سازمان خود را حفظ کرده‌اند. علی لاریجانی، مشاور رهبر انقلاب اسلامی، در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب تلویزیون ایران با مناسبت سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: رژیم اسرائیل درباره که غزه آدمکشی به راه انداخته است، اما نتوانست جنبش حماس را از بین ببرد. حماس ضربه خورده اما زنده است، زیرا اسرائیل نتوانست به اهدافش برسد. لاریجانی افسود حزب الله لبنان نیز توانست جانشین‌های مناسب انتخاب و خودش را بازسازی کند. مشاور رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگر سخنانش شجاعت و بصیرت را جمله ویژگی‌های شخصیتی شهید سلیمانی برشمرد و گفت او هنرمند زمان بود. لاریجانی نقش شهید سردار سلیمانی در حفظ امنیت ایران اسلامی در برابر ظهور گروه تروریستی داعش در منطقه را بی‌نظیر توصیف کرد و افسود: هزینه کردن برای سرکوب دشمن در خارج از مرزهای کشور خود یک سرمایه گذاری است. سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 3 جنوری 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود، در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس، نایب رئیس بسیج مردمی عراق، 8 شبی و 8 نفر از همراهانش به شهادت رسید. یادآور می‌شوم آیین بزرگداشت 5 سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی امشب در مصلی امام خمینی تهران برگزار می‌شود. معاون فرهنگی سپاه حضرت رسول تهران بزرگ گفت در این مراسم رئیس جمهور و دختر شهید سلیمانی سخنرانی خواهند کرد. با گفته رحیم نادعلی، مداحی و اجرای گروه سرود 313 نفره از دیگر برنامه‌های بزرگداشت شهید سلیمانی در مصلی بزرگ امام خواهد بود. معاون سپاه تهران افسود همسال از کشورهای مختلف به ویژه عراق میهمانانی از کشورهای مختلف در مراسم سالگرد سردار دلها حضور دارند که امسال هم شاهد این حضور خواهیم بود. پس از گذشت 2 ماه از تشدید آرامی ها در منطقه پاراچنار پاکستان و تداوم اعتراض شیعیان و جنایات عناصر تکفیری، سرانجام پیمان صلح و آتش بس میان 2 قبیله اصلی پاراچنار با حضور مسئولان دولتی و امنیتی پاکستان به امضا رسید. پیمان جدید صلح و آتش بس را روز چهارشنبه 45 نفر از هر 2 قبیله درگیر در منطقه پاراچنار با حضور مسئولان دولتی و امنیتی این کشور امضا کردند. رؤسای قبایل و ریش سفیدان منطقه کرم در حضور مسئولان امنیتی و انتظامی ایالت خیبر پختونخوا متعهد به همکاری با پلیس و دولت سیاسی برای جلوگیری از تکرار رخدادهای ناگوار در آینده شدند. طبق این پیمان تمامی سنگرها و خاکریزهای متعلق به این قبیله ها در داخل و حومه منطقه کرم منهدم خواهد شد و طرفین سلاح‌های خود را به مسئولان انتظامی و دولتی تحویل خواهند داد. ثواب خان، یکی دیگر از اعضای قبیله، اعلام کرد که کمیته ویژه اجرای مفاد پیمان صلح تا 15 روز آینده تشکیل خواهد شد و اگر حادثه‌ای مبنی بر حمله عناصر تروریستی از خاک افغانستان علیه ساکنان آن سوی مرز پاکستان در محدوده منطقه کرم رخ بدهد، تمامی اعضای قبایل در کنار هم به این گونه حملات پاسخ مقابل جویانه خواهند داد. گفتنی است روز 2 قوس گذشته در یک حادثه تروریستی سرنشینان چند موتر در منطقه کرم هدف قرار گرفتند و طی آن دست کم 55 نفر کشته شدند. این حادثه موج محکومیت مقامات بلندپایه پاکستان، رهبران احزاب سیاسی و مذهبی را در پی داشت. پس از این حادثه درگیری‌های خونین میان 2 قبیله ساکن در منطقه کرم به مدت چند هفته ادامه یافت که دست کم 130 نفر کشته شدند. خب شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
Thank you.
خب دوستان عزیز و ارجمند، همان گونه که میدانین امروز سالگرد شهادت سردار دلها شهید قاسم سلیمانی هست و همین مناسبت همکاران خوبمان میان برنامه ای را برای شما تدارک دیدن با عنوان خون در کنار خون که یادآور حادثه تلخ تروریستی گلزار شهدای کرمان ایران هست که سال گذشته در سالگرد بزرگداشت سردار حاج قاسم سلیمانی تعدادی از افغانستانی ها و ایرانی های بیگناه را به خاک و خون کشید. با هم مشنویم.
داشتم می اومدن ما بخواستیم یه روز مادر بدیم به مادرمون.
نفهمیدم بعدش دو تا رفتم دخترم می برم بود مادرم.
آخرین پسرم کوچیک بود 11 سال خورده
ناسیمو ترکش خورده قارم عموچه شهید شده مامانم تو بغلش جون داده.
گیم شدم دستم شل شده بود فکرم کنده شد.
خون در کنار خون، این خلاصه داستان اندوه ماست.
اصلا هیچ خبری ازشون جز همین تعدادی هستن که شناسایی نشدن. جسد قابل شناسایی نیستش، فقط گفت ارو لباس. من رفتم داخل شناسایی کنم، ارو قیافه اینا نتونستم بشناسن. بعد دیگه گفتن کسی که آخرین بار لباس تنشون بوده دیده اون بیاد از اون لباس شناسایی بکنه. دیگه الان زنگ زدیم خانواده بیار لباسشون بشناسن.
مسئولین حادثه رو آوردن، بعد آن اسامی مسئولین رو الان برای اینکه مردم عزیز ما نگران نباشند میخونن.
اسماعیل زاده، امیر علی افضلی، علی طایفه، زینب.
چی شد
نتیجه؟ تحویل گرفتن امیر
افضلی
تو بیمارستان تموم کردن.
خدا بیامرزه.
نه هنو خبری نده، نمیرم برای اون ستا ببینیم. نه مامان بوده بوده تو بری تو بری تو
بری. من نمیدونم با کشتن این کودکان مظلوم به چه چیز میخوان دشمنان ما برسن.
کسی که جوانه ای را از ریشه بیرون می کند از تراوت نفرت دارد. آن که نهالی را می شکند دشمن زایش و باراوری است، اما حیات ساز و کار خود را دارد.
گلدان شهدای کرمان دو تا انفجاری که ساعت 14:50 دقیقه و دوم ساعت 15:18 دقیقه در ورودی گلزار رخ داد.
علاقه ای که به گلزار داشته از کجا میاد؟
بیشتری میگفت من میرم از گلزار شهدای میرم خاک سردار سلیمان.
در کنار شهدای ایرانی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان 13 شهید به چشم میخورند که از اتباع افغانستانی بودند.
ایران خب من در اساس اولا نو 57 من 10 سالم با بابام تهران بود، 6 ماه یه سال افغانستان، بعد دوباره الان کرمان رو دیدن 25 سال کرمان. خدا نکنه تو نه امیر علی جان دیگه شهید شد.
مران زنم شیعه، من خودم سنیه، بچه هم شیعه هم. من یه بار به زنم نگفتم چرا تو شیعه یا بچه هم خودشون انتخاب کردن مذهبشون. دین ما که یکیه، مذهب ما فرقیم، از آن پیغمبر ما یکی، قرآن ما یکی.
ایرانی ها با اهل تسنن و شیعه‌سنن با هم واقعا کنار هم هستن یا نیستن؟
بله دیگه، الان مثلا چند روز بزرگانی اومدن اینجا به ما سر زدن، اصلا خب به ما سر زدن، به ایرانی هم سر زدن. نماینده مقام معظم رهبری اومد دیروز سر زد به ما، نماینده اصلا استاندار محترم اومد، اصلا همه خون سر زدن، نگفتن شما افغانی ما سر نمیزنیم به ایرانی سر بزنیم.
این مکتب راهش بیشتر ادامه پیدا میکنه.
مردان و زنانی در دامن خودمون پرورش خواهیم داد که ادامه دهنده این راه باشن.
روح من و تو یکی، ما و تو را جان یکیست، از تو جدا نیست،
از تو جدا نیستیم،
کابل و کرمان،
کابل و کرمان
یکیست،
یکیست.
عزیز همراهان ارجمند، زندگی هر کدام از ما پر است از داستان‌ها و قصه‌های مختلف. شاید بشه از زندگی‌های ما کتاب نوشته کرد و یا فیلم ساخت. دعوت می‌کنم که در این لحظه شنونده برنامه داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زود بازده، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. آیا تو دختر خواجه نعیم نیستی؟
آری، دختر خواجه نعیم هستم.
مدتی است که خواجه کم پیداست، نکند که به سفر رفته است؟
خیر، بیمار هستند، در بستر افتادند.
خدای من، چی گفتی؟ بیمار هستند؟
آری.
خداوند شفایشان دهد، من خبر نداشتم.
برای پدرم دعا کنید.
حتما، ولی در کنار دعا باید از طبیبان هم بهره برد. آیا طبیب را خبر کرده اید؟
هم اکنون طبیب بر بالین پدرم حاضر است.
خب خدا را شکر، خداوند پدرت را شفا دهد. من گمانم این بود که خواجه به سفر رفته است. اگر می دانستم که بیمار شدند حتما به عیادت می آمدند.
خداوند خیرتان دهد. خدا نگهدار.
در پناه خداوند دختر، در پناه خداوند. عجب، پس بیمار بوده است. امروز حتما باید به عیادت او برم. امروز نشد، فردا. او مرد با مروتی است. تا کنون چند بار به من قرض داده است. خدا شفایش دهد.
درود بر سرورم.
شما هستید بانو؟
بله سرورم. چند روزی است که خاطر سرورمان آشفته به نظر می رسد. آیا اتفاق افتیده است یا چیزی شده است که من خبر ندارم؟
خیر، نگران نباشید، چیزی نیست بانو.
البته زبانتان چیزی می گوید و رنگ رخسارتان چیزی.
پس تا این حد حال من خراب است؟
راستی سرورم، چرا تنها هستید؟ پس چاکران کجایند؟
مرخصشان کردم. حال و حوصله دروغ ها و چاپلوسی هایشان را نداشته.
این هم دلیل دیگر. باید طبیبان را خبر کنم.
بانو، ما در سلامت کامل هستیم، مگر اینکه بخواهید طبیبان با دواهایشان ما را بیمار کنند.
قبول سرورم، اما به نظرم باید کمی از قصر دور شوید. به جناب وزیر میگویم که اسباب شکار سرورم را فراهم کند.
فکر بدی نیست بانو، مدت زیادی میشود که به شکارگاه نرفته ایم. بگویید که اسباب شکار ما را فراهم کنند.
هم اکنون سرورم.
در گذشته برای مردم عادی دیدن حاکمان و درباریان به آسانی مقدور نبود. گاه می شد که حاکمان بار عام می دادند و گاه برگزاری جشن خاص فرصتی می شد که مردم عادی حاکم و درباریان را از نزدیک ببینند. یکی از این فرصتها هم زمانی بود که حاکمان با خدم و حشم خود عازم شکارگاه یا محل تفریح و تفرج خود می شدند.
این همه شتاب برای چیست مرد؟
میخواهی چاش شود؟ نمیدانی که روزی را صبح زود تقسیم میکنند؟
تو دیگر جوان نیستی، این را خود نیک میدانی. به فکر خودت باش مرد، من تاب و توان و حوصله بیماری تو را ندارم.
آه، پس نگران خودت هستی پیرزال.
نه اینکه خودت خیلی رعنا و جوان و خوشقد و بالا هستی؟
من از زمانی که یادم می آید سحرخیز بودم، صبح زود هم شروع به کار کردم.
این درست، اما
ندارد. امروز خیلی کار دارم بانو، هم باید به مزرعه بروم هم عیادت.
چه گفتی؟ عیادت؟
آره، خواجه نعیم مدتی است که در بستر بیماری افتاده است.
خب مرد بیچاره، خدا شفایش
داد. خدا شفایش داد. خب دیگر من رفتم، خدا حافظ.
در پناه خداوند باشی، اما خیلی مراقب خودت باش.
خسته شدم، حق با پیرزال است. دیگر توان و بنیه جوانی را ندارم. بهتر است که هرچه زودتر کارم را تمام کنم و به عیادت خواجه نعیم بروم. ها؟ آنها که هستند؟ تعداد سوار به این سو می آیند. یعنی که هستند؟
شایبان باش.
چه شد سرورم؟ چرا از حرکت باز ایستادید؟
جناب وزیر، میخواهیم با این پیرمرد کمی هم کلام شویم.
فدایتان شوم. سرورمون به سلامت باشند. میترسم که این رعیت اسای ادب کند.
باکی نیست، حالمان خوش است، بر او خشم نخواهیم گرفت.
باشد، هرچه شما خواستید همان میشود. آهای پیرمرد، آهای پیرمرد، تو را میگویم.
با من هستید؟
آری، تو را میگوییم. پیشتر بیا. سرورم میخواهند با تو سخنی بگویند.
درود بر جناب حاکم.
از دور دیدیم که سخت مشغول کار بودی.
مرد باید کار کند جناب حاکم.
آیا فرزند جوانی نداری که او کار کند؟ اکنون زمان استراحت توست، نه کار کردن.
خیر، فرزندی ندارم، ضمن این که کار جوهر مرد است جناب حاکم.
سرورم، باید بگویم او دلی جوان دارد.
پیرمرد، بگو بدانیم چی میکردی؟
در حال نشاندن نهال درخت گردو هستم جناب حاکم.
نهال گردو؟
همینطور است
جناب وزیر.
بله سرورم، امر کنید.
این درست است که 20 سال زمان لازم است تا نهال گردو به بار بنشیند؟
گمان میکنم درست باشد سرورم، من نیز آنچه که شما گفته اید شنیدم.
پیرمرد، چند سال داری؟
خوب، گمان میکنم که 85 یا کمی بیشتر. کمی بیشتر آید.
به نظرت تا 20 سال دیگر زنده هستی که میوه این درختان را ببینی؟
نمیدانم جناب حاکم، عمر دست خداست. اما
ابا چه پیرمرد؟
اما من این درختان را برای خودم نمی کارم جناب حاکم.
چه گفتی؟ برای خودت نمی کاری؟
همینطور است، برای خودم نمی کارم جناب حاکم. باید عرض کنم که دیگران کشت کردن، ما بهره بردیم. ما هم کشت می کنیم که دیگران بهره ببرند و آیندگان از ثمر این درختان استفاده کنند.
آفرین بر تو پیرمرد.
مرحبا مرحبا جناب وزیر.
سرورمان به سلامت باشند، امر کنید.
به این پیرمرد دانا 1000 درهم بدهید.
باشد، آنچه دستور می دهید عمل خواهم کرد. ای پیرمرد، تو را می گویم.
بله بفرمایید.
امروز بخت با تو یار بوده است.
سپاسگزارم از جناب
شنیدی؟
حاکم.
شنیدی؟ 1000 درهم جناب حاکم به تو می خواهند بدهند.
ایشان به سلامت باشند. جسارتن جناب حاکم، سؤالی را که لحظات قبل پرسیدید خاطر مبارکتان هست؟
کدام سؤال؟
این که پرسیدید آیا من زنده هستم که میوه درختان را ببینم یا خیر.
درست میگویی، یادمان آمد. خب، منظور؟
جناب حاکم، این درختان پیش از موعد میوه دادند. این 1000 درهم مرحمتی خودتان، میوه های این درختان هستن.
احسنت، مرحبا، خوشمان آمد. جناب وزیر، 1000 درهم دیگر به این مرد بده.
امرتان اطاعت می شود سرورم. سرورم، بهتر است که دیگر با این مرد سخن نگوییم و الا مجبوریم همین طور با او تحفه بدهیم.
حق با توست جناب وزیر، برویم برویم.
از مرحمتتان سپاسگزارم جناب حاکم.
هی حیوان هی.
همکنون ما از میوه اعمال خیرخواهانه کسانی استفاده می کنیم که با نیت خیر درختی کاشتند، مکتب یا مسجدی ساختند، پلی را ساختند و یا کار نیک دیگری کردند. آنها در ظاهر بین ما نیستند، اما نام نیکشان بر سر زبان هاست. خوب است که ما هم در کارهایمان به جای این که فقط جلو پایمان و منافع خودمان را ببینیم، به افقهای دورتر نظر داشته باشیم و کاری کنیم که در روزهایی که نیستیم اثری از ما به جای باشد که دعای خیری را بدرقه راهمان کند. تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی برنامه ی رسم خوبان باشید و مدت 20 دقیقه.
رسم خوبان بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یک یک شما شنوندای عزیز و همراهان گرامی رادیو دری و مخصوصا برنامه رسمی خوبان. با یکی دیگر از این برنامه ها در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا تا پایان با ما همراه باشید. دوستان گرامی، اثر مستقیم تغذیه بر سلامت از دیرباز شناخته شده است. انسان از صداهای پیشین با تجربه و آزمایش پی برده است که با تغذیه صحیح از زندگی سالمتر و طولانیتری برخوردار می شود. با ایجاد تغییرات اندک و گاه بزرگ در سبک زندگی من می توانیم بهتر زیستن را تجربه کنیم. تغییر اتفاق مثبتی است که نیاز به تلاش فراوان و عزم راسخ دارد. تغییرات مثبت همچون نهالی هستند که ابتدا در ذهن ریشه می دهند و آنگاه ثمرات ارزشمندشان در زندگی فرد خود را نشان می دهد. اگر از روی کسالت، افسردگی و منفی نگری تغییر را دست نیافتنی ببینیم، امید را در زندگی گم کرده ایم. با امید به خدا و به توانایی ها و داشته های خود می توانیم شروعی تازه را تجربه کنیم. ناامیدی سدی بزرگ است و دین اسلام نیز ناامیدی را گناهی بزرگ می شمارد. حال وقت آن است که با امید فراوان برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی اقدام کنیم. سلامتی از مؤلفه‌های مهمی است که برای بهتر زیستن به آن نیازمندیم. یک فرد سالم نعمتی بی‌پایان دارد که شاید کمتر به این نعمت بزرگ توجه کند. او جسمی آماده برای کار و تلاش و حرکت دارد و موظف است به آن اهمیت دهد. در برنامه گذشته از بهداشت فردی و نقش آن در سلامتی با شما خوبان سخن گفتیم و اینک به اهمیت تغذیه در سلامتی می‌پردازیم. دوستان عزیز، بدن هر موجود زنده به طور طبیعی برای زنده ماندن و سالم بودن به غذا نیاز دارد. غذا به ماده جامد یا مایعی گفته می شود که بعد از خوردن و هضم شدن ایجاد حرارت و انرژی می کند. غذای سالم بافت‌های فرسوده را ترمیم می کند و سلول‌های جدید را جایگزین سلول‌های مرده می سازد. هر انسان از غذایی که روزانه مصرف می کند انرژی به دست می آورد. به طور معمول 50 یا 60% انرژی کل از کربوهیدرات ها، 15% از پروتئین ها و 35 تا 45% بقیه از چربی ها تامین می شود. حیات و سلامتی با تغذیه سالم ارتباط مستقیم دارد. پس برای تغذیه باید ارزش فراوانی قائل شویم. اثر مستقیم تغذیه بر سلامتی از دیرباز شناخته شده است. انسان از صداهای پیشین با تجربه و آزمایش پی برده است که با تغذیه صحیح از زندگی سالمتر و طولانیتری برخوردار می شود. استفاده از غذاهای متنوع و گروه‌های گوناگون غذایی یکی از اصول اساسی تغذیه صحیح است. تغذیه کامل و کافی باعث شادابی و تندرستی می شود و بیماری را کاهش می دهد. غذای سالم انرژی کافی را برای بدن برمغان می آورد و او را برای کار، تلاش، تفکر و زندگی بهتر آماده می کند. غذای سالم همچنین بر روح و روان تأثیر مستقیم می گذارد و زندگی را در نظر انسان خوشایند، سعادت‌آمیز و رضایت بخش جلوه می دهد. محمد ابن زکریای رازی اولین درمان را برای بیماران اصلاح یا تجویز رژیم غذایی مناسب می دانسته است. غذای سالم همان غذایی است که تمام مواد مغذی را که بدن با آنها نیاز دارد تأمین کند و تمام گروه‌های غذایی را شامل شود. انسان برای دستیابی به سلامت کامل به تمام گروه‌های غذایی نیاز دارد. گروه‌های غذایی به 5 گروه اصلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از گروه نان و غلات، گروه سبزی‌ها، گروه میوه‌ها، گروه شیر و فرآورده‌های کمچرب و گروه گوشت و جانشین‌های آن. گروه نان غلات دارای کربوهیدرات‌های مفید و فیبرهای غذایی و برخی ویتامین‌های گروه B، آهن، پروتئین و منیزیم هستند. گروه سبزی‌ها نیز دارای انواع ویتامین‌های A و C، مواد معدنی مانند پتاسیم و مقدار زیاد فیبر غذایی و آب می‌باشند. گروه میوه‌ها مواد غذایی مهمی از جمله ویتامین C، ویتامین A، فیبر غذایی، مواد معدنی و آب را دارا می‌باشند. مقادیر زیاد کلسیم، پروتئین با کیفیت بالا، فسفر، ویتامین B2 و سایر مواد مغذی در گروه شیر و فرآورده‌های کمچرب جای دارند. گروه گوشت و جانشینان آن نیز بدن انسان را از لحاظ پروتئین، آهن، فسفر، ویتامین‌های B6، B12 و نیاسین، روی و منیزیم تا حد خوبی تأمین می‌کنند. نکته مهم در نگاه متخصصین علم تغذیه این است که در هر وعده غذایی باید کوشید تا کم از کم از 3 گروه غذایی مختلف استفاده شود. متخصصین برای میان وعده‌ها میوه و انواع مغزدانه ها نظیر چارمغز یا گردو، پسته و بادام را توصیه می کنند.
تغذیه به معنی خوردن، هضم و جذب غذا، متابولیسم و دفع مواد زائد یا به عبارت دیگر علم تغذیه رشته ای است که در مورد نیازهای غذایی انسان از بدو تولد با توجه به جنس، سن، شرایط فیزیولوژیک، ارزش غذایی مواد غذایی، رژیم غذایی، میزان مصرف هر غذا، رابطه تغذیه و تندرستی، رابطه تغذیه و بیماری بحث و گفتگو می کند و به تحقیق می پردازد. مواد مغذی ترکیبات شیمیایی موجود در غذا هستند که برای اعمال حیاتی بدن مورد نیازند. مواد مغذی به 6 گروه تقسیم می شوند. درشت مغذی ها یا مواد مغذی انرژیزا شامل 1. کربوهیدرات ها، 2 پروتئین ها، 3 چربی ها، ریز مغذی ها شامل، 4 ویتامین ها، 5 املاح معدنی و 6 آب. سوء تغذیه یعنی زیاد خوردن، کم خوردن و نامتعادل خوردن. بنابراین کمبود نسبی یا کامل یا دریافت بیش از حد مواد مغذی سوء تغذیه نامیده می شود. هر گونه انحراف از تعادل را سوء تغذیه می گویند. بنابراین همونطور که کم خوردن ایجاد اختلال و بیماری می کند، پرخوری هم ایجاد اختلال و بیماری می کند. به عنوان مثال، اگر ویتامین آی زیادی دریافت کنید، مسموم می شوید. یا اگر انرژی زیادی دریافت کنید، چاق می شوید و امروزه ریشه بسیاری از بیماری ها مثل بیماری های قلبی عروقی، دیابت، فشار خون بالا و بعضی از سرطان ها را چاقی می دانند.
برای سلامتی همچنین لازم است که روزانه به میزان کافی آب سالم و بهداشتی بنوشید و نیز از مصرف نوشیدنی های صنعتی به ویژه نوشابه های شیرین و گازدار بپرهیزید. همانطور که دیده می شود چربی ها، روغن ها و انواع قند های ساده و شیرینی ها در هیچ یک از گروه های اصلی غذایی جایگاهی ندارند، زیرا با توجه به این که انرژی زیادی تولید می کنند، اما از آنجایی که مواد معدنی و ویتامین های کمی را به بدن می رسانند زیاد توصیه نمی شوند. برای همه افراد جامعه با در نظر گرفتن تفاوت های فردی مانند سن، جنس، مراحل رشد، بلوغ، دوران بارداری و شیردهی و سالمندی که با تغییرات فیزیولوژیک همراه می باشد، باید یک رژیم غذایی متناسب در نظر گرفته شود. افراد بیمار نیز باید با توجه به نوع بیماری خود رژیم مناسب غذایی خود را از متخصصین تغذیه و یا پزشک حاذق دریافت کنند و بر اساس آن رفتار نمایند تا سلامتی را به دست آورند. محمد ابن زکریای رازی، پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی، اولین درمان برای بیماران را اصلاح یا تجویز رژیم غذایی مناسب می دانسته است. امروز هم ما انسان ها معمولاً بر اساس سلیقه و ذائقه خود به انتخاب غذا روی می آورند و شاید به سلامتی خود کمتر اهمیت می دهند. این عامل و عوامل دیگر موجب کاهش عمر شده است.